بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس منطق استاد بغدادی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. واللعن دائم على اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا جلسه ای گذشته بحث تعریف یقین من الاخص و اینکه به یک معنا کل منطق رو میشه بازنویسی با بر اساس تعریف منطق بر اساس تعریف یقین اخص کرد و اینا رو توضیح دادیم. من برای این جلسه یه جنبندی کلی انجام بدم، مسیری که از تا اینجا اومدیم و میخوایم ادامه بدیم، تا ببینید که در واقع ما به یک معنا هم به منطق مطلوب تر واقع پرداختیم با تمام اون مراحلی که داشت، هم به یک معنا اگر بخوایم کتابی مثلا به عنوان معرفت شناسی اسلامی بنویسیم تقریبا همین مباحث رو باید همونجا دوباره بیاریم. عملا مرزی بین مباحث در واقع منطق مطلوب و معرفت شناسی نیست الا تو بعضی از تفصیلات. مسئله که حالا تا الان اومدیم چی بود؟ در واقع نقشه کلان ما یه 7 قدم برای رسیدن به منطق مطلوب باید طی بشه که ما چند قدمشو تا الان طی کردیم. بخوام این 7 قدم رو در واقع خلاصه کنم. قدم اول چی بود؟ این بود که منطق مطلوب باید بر پایه صناعات مطلوب در واقع نوشته بشه. این قدم اول بود که اون متن مهم از نجات رو خوندیم. قدم بعدی گفتیم پس منطق مطلوب بر پایه صناعات مطلوب. قدم بعدی این بود که باید صناعات مطلوب حالا بر چه پایه‌ای باشه؟ صناعات مطلوب باید بر پایه مواد و یه نظام مطلوبی از مواد باشه که اون عبارت المیزان و علامه رو خوند. قدم سوم این بود که حالا این نظام مطلوب مواد رو از کجا بیاریم که اونجا در واقع عرض کردیم باید ناظر به ساحت‌های مختلف انسان یا بگید ساحت‌های معرفتی انسان باشیم که اونجا مرحله سومه. حالا تو مرحله چهارم این بود که تا اینجا تمام مهمترین ساحت انسانی کدوم ساحت بود که برای ما بازتاب منطقیش از همه مهمتر بود، در واقع کدوم منطق در بین این منطق‌های ساحت‌های مختلف بشری محور، پایه و اساس بود برای بقیه؟ منطق کشف واقع. در واقع چون مهمترین ساحت انسان از جهت معرفتی اون ساحت کشف واقع، منطق کشف واقع هم بنیاد و پایه تمام در واقع منطق‌های دیگه است. اینم قدم چهارم بود. قدم پنجم این بود که خب حالا تمرکز کنیم این منطق کشف واقع نظامش چه نظامیه. یه جلسه توضیح دادیم که تو تصورات چجوری میشه کشف واقع، تو تصدیقات سوریش چجوری میشه، مادیش چجوری میشه. یه در واقع تو قدم پنجم هم به این نظام منطق کشف واقع پرداختیم، توضیحات مهمی عرض کردم. قدم ششم این بود که اینم گذروندیم. قدم ششم این بود که در بین منطق کشف واقع و نظامش رو که عرض کردیم مهمترین قسمت در واقع منطق تصدیقات مادیه. قدم ششم این بود که تو این منطق تصدیقات مادی محور چیه و مهمترین بحث چیه، قلب کار کجاست. دیدیم که یقینه به من الاخص که دقیقا تعریفش چیه، هویتش چیه، اون توضیحاتی که دادیم تکرار نکنم. پس قدم ششم این شد که پایه بودن یقین اخص، محور بودن بحث یقین من الاخص برای منطق کشف واقع. قدم هفتم که دیگه از جلسه پیش آروم آروم شروع کردیم و این جلسه هم میخوایم یه مقدار دربارش توضیح بدیم که این 7 قدم تکمیل بشه، چیه؟ اینه که در واقع این یقین به من الاخص که خودش محور به یه معنا کل منطق کشف واقع شد، خود این یقین ملاخص بر 2 پایه اصلی و اساسی قرار داره. یه پایه، یعنی اون پایه های معرفتی که برای ما یقین و ملل اخص می سازد چی هست که مصداقاً برای ما یقین و ملل اخص می سازد؟ اون دو منبع، می خواهیم به این نتیجه برسیم که اون دو منبع اساسی است، یکی عقل محض، یکی هم شهود. عقل و شهود دو بال، دو پایه و دو منبع اصلی رسیدن مصداقی به یقین و ملل اخصه. احسن. حالا چرا من اینجا واژه شهود به کار بردم؟ میخواستم سخت نگیرم بهتون، باید میگفتم عقل و حس. ولی خب ما از اول میشه با این شروع کرد، یا عقل و حس دو پایه، دو پایه مستقل. این براتون راحت تره دیگه، چون همیشه شنیدید هی عقل و حس، عقل و حس. درست هم هست، ولی میریم جلوتر میگیم آقا حس در واقع قابل تعمیم به یه در واقع به یه منبع کلانتره، که حس خودش یه مصداق و یه شعبه‌ای از اونه، که اون منبع کلان چیه؟ شهوده. حالا شهود انواعی داره، شهود که مرسوم میگن، شهود همون شهود قلبی منظوره، که مثلا برای عرفا و اون به درد کار ما نمیخوره. اونی که معمول واژه شهود رو براش به کار میبرن شهود قلبیه، که برای افراد خاصیه. اون نه، یه مراحل دیگه ای از شهود هست که شهود عقلی و شهود حسی باشه، که این دوتا خیلی به درد کار ما تو منطق میخوره. البته اون شهود قلبی هم توضیح داره که سر جای خودش، پایه معرفت هست، ولی برای خب یه عده خاصی و تا نیاد عمومی نشه ما تو منطق و فلسفه نمیتونیم استفاده کنیم. بله اگه بخوایم منطق ویژه مثلا علوم متناسب خودش رو بنویسید اونم هست. خلاصه دو پایه عقل که منظور عقل محض و در واقع شهود، که حالا اگه میخوایید سخت نگید فعلا بنویسید حس تا برسیم. پس این هفت قدم در واقع این هفت خانیه که باید ازش رد شیم تا اون منطق مطلوب با تمام در واقع زوایا و خفایاش برای ما ترسیم بشه. هر کدوم از اینا رو جا بندازید این نقشه کلان یه چیزی کم داره. خب ما امروز دیگه این جنبندی رو کردم و این قدم هفتم هم وارد میشیم و از جلسه بعد یه مقدار اینو بس میدیم. حالا با توجه به محدود بودن کلاس ها که ظاهران هم گفتن دیگه تا یه تعداد مشخصی باید تموم بشه، فعلا تو ذهنم اینه که در واقع تو همین فاصله محدود تعداد جلساتی که مونده یه دور من کل منطق و دور بزنم براتون، فقط تمرکز روی تیکه نداشته باشم. حالا ببینیم میشد اینجا رو مثلا خیلی دیگه مفصل وارد شد، ولی من گفتم ولی ظاهرا گفتن که نشده دیگه. فکر کنم همین کارو بکنم.
همین اینا که داره میگه تو گفته
توی ببینید این بحث، این بحثی که عرض میکنم اینا در واقع برای کسی بود که یه دور در واقع مظفر رو خونده، حالا میخواد برگر اصلا یه دور ببین آقا منطق چی بود کلن یه بار از بالا نگاه بکنیم. این همین نظام با این هفت قدمی که عرض کردم طی بشه اون روح منطق دستتون میاد. حالا جای مهم توی منطق برای پرداختن به اینا مثلا توی کلاس رسمی درسی کجاست؟ منطق سه. به طور اخص کجا؟ مبادی عقلی سه. طور اخص دیگه مبادی عقلی سه که یه بخش زیادی از این بحثا رو تو همون تدریس منطق سه تو در واقع همین سایت تلوکی داشته آدم هست اونجا عرض کردم، ولی حالا به تناسب کلاس و مخاطب بوده دیگه، به هر حال برای مخاطب پایه دو بوده، از خب بچه های قوی بودن، ولی خب عرض کردم خیلی هاشو اونجا عرض کردم ذیل همین عمق مباحثی که توی مبادی عقیسه بوده، یه بخشیش هم عمق جدل و عمق خطابه، اونجا هم بحثای مهمی بود دیگه. حالا اگه تفصیلی خواستید میتونید اونجا، ولی خب با این نظام و با این چیز لزوما نیست. حالا این هفت قدمو که عرض کردم منطق مطلوب شکل میگیره، که امروز هم میخواییم تمرکز کنیم بر همین دو پایه بودن عقل و حس، که از جلسات بعد خود این عقل رو مثلا یکی دو جلسه باز کنیم و ثمرات منطقی و معرفتی که داره، مثلا یه جلسه دو جلسه هم حس و شهود و اینا رو توضیح بدیم که دیگه تکمیل بشه. احتمالا میگم بخاطر محدودیت جلسات دیگه تا یه جایی اینو بگیم، بعد بریم یه مقدارم درباره تصدیقات سوری، چون تو تصدیقات مادیم دیگه یه جلسه هم درباره تصدیقات سوری صحبت کنیم، اون هویتش دستتون بیاد. یه دو سه جلسه هم تو ذهنم درباره تصورات صحبت کنیم، چون بحثایی هم اونجا هست که ممکنه کمتر دیده باشید و ما تو همین درسه که داشتیم تا حالا اونا رو عرض نکردیم، احتمالاً یه همچین کاری کنیم. این دوره حالا 17 20 جلسه میشه یه دوره فشرده اجمالی بشه از منطق تکمیلی، حالا یه موقع بشه اینا رو بسته. حالا اینو بگذاریم ازش، ظاهرن که همین اتفاق بیفته. من قبل از اینکه وارد بحث بشم اصلا میتونیم برگردیم یه بار همین بحثی که عرض کردم و به جای اینکه بگیم این منطق مطلوب است و این هفت قدم رو بگیم، برگردیم اصلا با رویکرد معرفت شناسی بگیم آقا فرض کن اصلا این درس ما بحث منطق و منطق تکمیلی و دغدغه منطق اصلا کاری با دغدغه منطق مطلوب و اینا نداریم. اصلا فرض کن این کلاس معرفت شناسی بود، چون فرض کن این کلاس مرسوم معرفت شناسی بود، به نظرتون توی یک کلاس مرسوم معرفت شناسی، توی یک کتاب مرسوم معرفت شناسی، مثلا فرض کنید یک کتاب می‌خواست نوشته بشه منطق معرفت شناسی اسلامی، خب این همه کتاب داریم معرفت شناسی که تو فضاهای غربیه دیگه، یعنی تقریبا بلکه تحقیقا همه کتابایی که تو معرفت شناسی هست و عنوان تیتر معرفت شناسی و اینجور چیزا داره تو فضاهای غربیه، الا تک و توکی که بزرگان حوزه مثل علامه جوادی از آثار مثلا استاد مصباح و شاگردانشون باشه، خیلی محدود. خب حالا فرض کنیم ما می‌خواستیم یه کتاب بنویسیم معرفت شناسی اسلامی، یا اسم کلاسمون بود معرفت شناسی اسلامی، به نظرتون تو معرفت شناسی چجوری باید میومدیم جلو؟ به شما بگم هیچ فرقی نداره، همین رونده، فقط دیگه از منطق مطلوب و اینا شروع نمی‌کنیم. از چی شروع می‌کنیم؟ کتاب معرفت شناسی برید ببینید بر شرط احسن، از همین اصلا بسم الله الرحمن الرحیم معرفت شناسی از تعریف معرفت و علم و یقین شروع میشه. تفاوت این آقا من معرفت شناسی نیست، یا به قول قدیمی ترا شناخت شناسی نیست. خب تعریف شناخت مثلا معرفت یقین اینجور چیزا، تمرکز اصلیشون روی معرفت‌های تصدیقیه، قالب کتاب‌های معرفت شناسی تمرکزشون روی اینجاست. ما بخوایم بگیم همین حرفایی که زدیم میزنیم که آقا اصلا تعریف معرفت و علم و یقین چیه، یه مقدار در اینا باید صحبت کنیم، بعد تمرکز خاص رو ببریم روی یقین به من الاخص. چرا؟ چون اصلا معرفت شناسی دغدغه‌اش اینه که آیا کشف واقع امکان پذیر است یا نیست. یعنی اصلا معرفت شناسی مرسوم که وجود داره سوالش تو همین حیطه کشف واقع، اصلا سوالش تو اون حیطه های دیگه معرفت بشری خیلی نیستش کتابای مرسوم. خب تو همین حیطه کشف واقع سوال اصلیش هم روی اینه که آیا کشف متن واقع بدون دخالت ذهن، بدون افسوده‌ای از ذهن و در واقع کشف خود واقعیت ممکنه یا نیست؟ البته عقلی یا کشف واقعیت، نه به معنای شهودیش و حضوریش، نه اینکه بخواد بشر، نوع بشر عادی، نگیم حالا یه دورفای خاص هستن، نه همین بشر عادی معرفتایی که داره اینا احتمال خطاش چه جوریه، میتونه از اون احتمال خطا خارج بشه، نمیتونه، همیشه گرفتار اینه که نکنه خطا باشه و ممکنه جهل، از اینجور بحث هست دیگه. با تعریف یقین و الاخص جدی شروع میشه. معمولا هم کتابا با چه تعریفی از یقین و الاخص شروع میشه؟ معمول کتابای معرفت شناسی یه تعریف مرسومی هست که از افلاطون در واقع رسیده و غالبا هم تعریف یقین رو با اون شروع میکنن، همون تعریف مشهوری که شنیدید، باور صادق موجه. شنیدید؟ حالا اگه یه مقدار مطالعه چیز کرد، باور صادق موجه. این سه تا قیدی بود که مثلا افلاطون تو آثارش بررسی شده که خیلی هم مفصل و همه جانبه نپرداخته. به خاطر همین بعدیا هر کی اومده سعی کرده این تعریف افلاطون رو توضیح بده که منظور افلاطون چی بوده، درسته درست نیست، حالا من چی میگم. معمولا تو غرب که میگن باور صادق موجه، خب باور که معلوم منظور چیه دیگه، منظور چیه؟ تو به فضای خودمون چی؟ اعتقاد یا تصدیق. بله. صادق بودن چیه؟ صادق بودن مطابق با واقع بودن نیست، جازم بودنه، یعنی اعتقاد ما به صدقه، ما اعتقاد داریم این صادقه، ما اعتقاد داریم این 100% درسته، نه اینکه واقعا هم در عالم واقع درست است، نه، صادق یعنی اعتقاد ما به صدق. خب صبر کنید، دعوای اصلی رو قید سومه، درسته؟ تا اینجاش کار سختی نیست. نه همون موجه بودن، من با این توضیحاتی که جلسه پیش درباره تعریف بوعلی دادم، خب شما میگید موجه هم که یعنی وجه داره، وجه هم که انلته و تمام، ما میخوایم همین رو بگیم، ولی تو غرب اصلا این حرفا رو نمیزنن به خاطر مشکلات متعددی که هست، حالا اجمالا ریشه رو خلاصه عرض میکنم، به خاطر غالبا این موجه بودن رو میگن آقا راه معرفت بسته است، این موجه بودن باید به یه توجیه بین الاذهانی مراد باشه، یعنی آقا وجهی من بیارم که عموم مثلا اقلا تقریرشون خیلی مختلفه ها، بعضیا به در واقع عقل همگانی میزنن، بعضیا به چی میزنن، حالا توضیحش مختلف، ولی تو این روح مشترکه موجه بودن اون ان علتی که ما میگفتیم و این که کاشف از و آخرش به جا نمیرسن که انسان میتواند به واقع برسد.
تعریفی که مصداق اون علت و متفاوته.
بله.
میگم تعریف یکیه، خب مصداق اون علت
بر به خاطر در واقع مبانی که تو فلسفه داشته، چون این بحث قدم اولش رو بعد از فلسفه غرب شروع کنیم که چه اتفاقی تو از تو فلسفه غرب افتاد. ریشه هایی تو ریاضیات و هندسه داشت، ریشه هایی تو فیزیک نیوتن داشت، ریشه هایی داشت تو فلسفه به طور مشخص هیوم، بعد از هیوم هم کانت. دیگه تقریبا 1800 این فضا تو غرب حاکمه، از 1800 به بعد تقریبا، که یعنی اصلا کانت به بعد، که آقا کشف واقع به ما و واقع نه اینکه سخت است، نه محال است، نه اینکه برای ما محال است، برای همه محال است. حالا چه میخواد نبی باشه، طرف عارف باشه، هر چی میخواد باشه، اصلا ساختار وجودی انسان و ساختار ذهن انسان طوری است که نمیتواند به کشف واقع به ما و واقع برسد. یه بحثی تو مقولات ذهنی داشت و ذهن خودش یه چیزایی اضافه میکنه و اینا. این تقریبا فضای نسبی گرایی دیگه جا افتاد، نسبی گرایی به همین معنا که به کشف واقع به ما و واقع نمیرسیم، هر کی حالا با این تعبیرای امروزی تر، هر کی از زاویه ذهن خودش و نگاه خودش. و این مبنای فلسفی عملا توی این تعریف باور صادق موجه، توی موجهش خودش رو خیلی خوب نشون داد که آقا رسیدن به واقعی که محال است. پس این موجه باید منظور چی باشه؟ این که توجیه مثلا اوغلایی باشد، حالا به زبان آخوندی خودمون بخوام بگم اوغلایی باشد، مثلا بین الاذهانی باشد، نمیدونم حالا تعبیرای مختلف. میخوام بگم اینجا جای مهمیه که ما جدا میشیم، اینجا جای مهمیه. پس تعریف، میخوام بگم معرفت شناسیه، ببینید یه توضیح داره که اصلا نسبت علم معرفت شناسی با علم فلسفه، مثلا با علم منطق، این ستا به طور خاص، علم معرفت شناسی، علم فلسفه، علم منطق، نسبت اینا چیه؟ اینجا یکی از اون جاهاییه که مبانی فلسفی مؤثر، حالا این خودش توضیح داره، ولی آیا این تحمیل به حرف افلاطون یا نیست؟ از نظر ما قطعا تحمیل به افلاطون و ارسطو. اصلا غرب مدرن چون میخواد برای خودش، مدرن که میگم یعنی حالا از همین 400-500 سال اخیر که فضای خاصی داره غرب تو تمام ابعاد، تو بعد معرفتیش هم میخواد برای خودش پیشینه درست کنه. خیلی از این حرفایی که در باره افلاطون و ارسطو میشنوید و بریزید دور، چون همه اینا حرفای تحلیلگرای غربیه که میخوان برای خودشون یه پیشینه ای درست کنن. میگن ما همونیم که پدران ما و بزرگان ما افلاطون و ارسطو هن. خب افلاطون و ارسطو رو اگه بیان افلاطون ارسطویی که میشه به واقع رسید، بعد به خدای واحد میشه رسید و با اون استدلالاتی که خدایی در عالم هست و اون خدا واحد است و از مثلا وحدت در واقع سون به وحدت ثانی برسیم، اونو باید بیا مسلمون بشن دیگه، درسته؟ بعد بیا مسلمون بشن و بعد شیعه بشن و بعدم ولایت فقیه و این حرفا مشکلاته. به هر حال بیسور بهمن باز بیام بیرون و بسیجم سبتا اونجا شوخیه. به هر حال نه افلاطون و ارسطو رو خیلی علاقه دارن نسبیگرا، اولا مشرک، ثانیان و بودارای مشکلات اخلاقی سالسن تقریر کنن. حتی تا جایی پیش میرن که نه اینا متاسفانه میگن اینا هم جنس باز بودن، بعد شاهد میخوان بیاره دیگه میسازن دیگه. شما برید کل تلقی سنت اسلامی ما رو از افلاطون و ارسطو ببینید، همیشه که اسم از افلاطون و ارسطو میارن، افلاطون الهی، از افلاطون و ارسطو خیلی به بزرگی یاد میکنن. اینا تقریبا واضحه که اینا پیشینه سن، همونطوری که اینا زدن انبیا رو هم خراب کردن، اونم حضرت عیسی که اونجوری بود و فلان کار کرد و حضرت نامپی هم اینجوری دیگه، حالا وارد تفصیلاتش نمیشم. این همونه، خیلی گول حرفای خود غربیا درباره حالا حداقل افلاطون و ارسطو رو نخورید. به قول علامه طباطبایی ما روایاتی داریم که افلاطون و ارسطو نبی بودن، این عین عبارات علامه طباطباییه که خب روایتش هست، علامه هم تاکید میکنن که این روایات حالا گرچه خیلی سندش قوی نیست، خود علامه میگن اگر همین درست نباشه و اینا، حداقلش اینه که موحد بودن و مردم رو دعوت به توحید میکردن. حالا ما کاری با همه هر کی دو یونان قدیم و اینا حرف زده نداریم، ما به طور مشخص همین افلاطون و ارسطو، چون کتاباش به دست ما رسیده. افلاطون الان دوره آثارش هست، چاپ شده، همین آقای کیه مترجمش هم توی حسن لطفی تو 4 جلد نشرش، اسمش چیه؟
خوارزمی.
4 جلد چاپ شده. بعد ارسطو هم که آثارش به ما رسیده و ترجمه هم شده و اینا. و دیگه به یه معنا بالاتر از اینا فلوتین، فلوتین یه 2-3 قرن بعد از میلاد مسیح بود، اینا 4-5 قرن قبل میلاد مسیح بودن. فلوتین هم که در واقع به یه معنا پیرو افلاطونه، فلوتین که دیگه خیلی بی‌نظیره. چهار جای آثارش در واقع نشون میده که عارف بوده، چه عارفی، عارفی که به مراحل خیلی بالای عرفانی هم رسیده. تو سنت اسلامی از فلوتین یه کتاب خلاصه‌ای برای ما در واقع رسیده بود، اونم اسم اصولوجیا، یه خلاصه‌ای از انعادهای فلوتینه. انعادهای فلوتین تو دو جلد همین خوارزمی همین آقای لطفی در واقع چاپ کرده، ولی خلاصه‌ای از اون که یه داستانی داره به دست خود در واقع مترجمین اون زمان به اسم اصولوجیا، اون اصولوجیا هم هست، یعنی اون متنی که به دست مسلمانان رسیده. حالا توضیح تاریخی خودشو داره. چون سوال داره
توی متون افلاطون این که منشوق نوجوان داشته این بارها دیده شده؟
بله حالا اینا هست. ببینید همین حرفا رو من با یه جمله خواستم بگم که به این سادگی گول هر اینا رو شما کجا بلدید؟ اینا رو اینا گشتن اینجوری تفسیر کردن دیگه. همین حرفا رو درباره انبیا میزنن. بعد میدونم همینه دارم میگم، همینه دارم میگم. همین حرفا رو من نمیخوام الان اینجا کلاس نمم افلاطون شناسی یا ارسطو شناسی و بحث درباره اینا نیست، ولی اجمالا همین حرفا رو اینا درباره انبیا هم زدن، همین حرفا رو درباره خیلی از افراد صالح زدن. این باید شما رو به شک بندازه. برید دیگه حالا ول کنید دیگه، خواهشم وارد جزئیات بشید.
اون خودم ملاصدرامی
همچین چیزی اصلا نمیدونم. این دقیقا اونه
یا فرق
میکنم دیگه. ببینید اینا هست دیگه، نه نه واقعا اینطور نیست. حالا بحث اینجا زیاده، اصلا بحث ما اینجا نیستش، از این خارج بشید، از اینا خارج بشید، نه از اینا خارج بشید دیگه. بزرگ نیست، اصلا بزرگ نیست. این یه کتاب دو کتاب بخوری اصلا واقعیت مسئله خیلی فرسنگ ها دور از این چیزیه که تو ذهنتون ممکنه در واقع کرده باشن. کتاب های خوب هم هست اگه خواستید در کلاس بیان من اجمالا عرض کنم. مثلا فرض کنید، حالا برش کنید هرچی من بگم دوباره پیش میاد. اجمالا غرب خیلی سعی داره اینا رو اینجوری، حالا یه روی کرد اینه که آقا مثلا ما با افلاطون ارسطو چی کار داریم، دو دستی برای خودتون برید هر جوری دوست دارید تفسیرش کنید. اینجوری نیست. واقعیت اینه که افلاطون ارسطو درست از جهت مکانی شاید در غرب عالم مثلا دسته بندی بشن، ولی از جهت فکری و اعتقادی به شهادت خود آثارشون، یعنی کافیه یکی بخونه. من اینایی که معمولا این حرفا رو میزنن دیدم خود آثار رو نخوندن، مثلا یه تیکه یه جایی نقل شده وسط یه چیزی، یه فهمی هم از اون پیدا میکنن، یه چیز ظاهری و خب این که کاری نداره. درباره در واقع پیامبر خود ما خیلی از این حرفا میزنن دیگه. حالا سرواسته ارزم اینه از جهت فکری، این که نمیدونم آقا این منطق چیه، منطق ارسطو، یه سری آدم بی سواد پیدا شدن از این حرفا، دقیقاً بلغور همون حرفای در واقع غربی ها، خیلی زشته برای یه طلبه. یعنی حداقل اگه میخواد حرفی بزنه خودش بره مستقل واقعا تحقیق کنه، بررسی کنه این منطق چیه، منطق ارسطویی، ما منطق ارسطویی میخوایم چیکار، ما باید بریم سراغ قرآن و در خدمت اهل بیت باشیم دیگه. واقعا اینا خیلی دیگه قدیمی و خیلی زشته. حتی غزالی که خودش پدر جد این حرفا بود، مثلا قرن 5 و 6 آخرش خود غزالی کتاب نوشت، کتابای غزالی هست که بابا این منطق ارسطویی که میگن، خودش جزو منتقدین بود و بعد دید که همه این استدلال رو از قرآن در واقع میشه استیاد کرد و ملا صدرام اون حرفا رو توی مفاتیح الغیبش آورد و حالا داستان زیاد داره. اجمالا معرفت شناسی اسلامی خیلی مستقیم و خلاصه چکشی شاخ به شاخ معرفت شناسی غربیه. از تعریف یقینش که شروع میشه که با همین توضیحاتی که اجمالا نرس کردن، مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی در واقع اینه که بخوایم تفصیل بدیم حالا این یقین در تصورات چجوریه، در تصدیقات چجوریه، در تصدیقات همین تفصیلاتی که همینجا داریم عرض میکنیم همونجا ها میان. در واقع میخوام بگم این که بعضیا فکر میکنن که در منابع اسلامی ما معرفت شناسی نداریم، یه طلبه بود یه بار من پیش یکی از اساتید خدمتشون بودم، این طلبه اومد خیلی با لحن بدی گفت ما یک کلمه درباره معرفت شناسی حرف نداریم، کتابخانه های غرب پر است از مثلا یه حالتی هم دیدین، معمولا دوست دارن که ادبی صحبت کنن که خیلی با سواد به نظر بیان. خب این بنده خدا خیلی نگاه ساده ای داره. چرا؟ چون فکر میکنه آقا خب من رفتم گشتم هیچ کتابی در اسلام نیست که مثلا تیترش چه بدم معرفت ال مثلا فرض کنیدم علم معرفت ال چی نظریه ال معرفت، نمیدونم حالا دنبال چیز ال القاعده میگردیم، میگه ما یک خط هم نداریم. خب آقا این اول حرفه که کی گفته؟ تو دنبال محتوایی دیگه، محتوا رو در سنت اسلامی در منطق و فلسفه میآوردن، همون محتوایی که الان مثلا تو غرب عمانی کتاب جدای معرفت شناسی میارن یا روش شناسی میارن یا فلسفه علم میارن، همون محتوا تو سنت اسلامی تو دل منطق و فلسفه میمونه. تو بگو آقا اصلا درست نیست، چه بیا دعوا کن بگو چرا تو منطق و فلسفه میآوردید تو سنت اسلامی، باید اینو جدا میکردید. اون موقع ما به شما جواب میدیم که نه اتفاقا از جهت حالا و توضیحاتی که داره این باید اصلا اونجا میومد. شما باید برگرد به ما بگو آقا شما حالا میگی تو منطق و فلسفه اومده، بیا اینا رو جدا کن یه کتابش بکن. خب این اشکال نداره، خوبه، این دیگه کار شماست، برای اینکه شهریه که میگیریم خلاصه حلال باشه. اون قدام این کارو نکردن که ایسی هم برای ما بمونه دیگه، همین کارا رو میکردن، ما الان هیچ کاری نداشتیم دیگه. بله من قبول دارم میشه قشنگ جدا کرد، یه نظامی بهش داد، مثلا یه کتاب نوشت معرفت شناسی اسلامی، نمیدونم روش شناسی فلسفه علم، اینا هیچ بودی نداره، خیلی هم خوب. فقط نگید ما دستمون خالیه، اتفاقا دستمون پره، به شدت هم پره. یکی از جای خیلی مهم هم همین منطقه، همین بحثی که داریم میکنیم. خب بگم این بحثای ما با اون زاویه بحثای کاملا معرفت شناسیه. حالا این مقدمه که طولانی شد، ما که خب بحثمون منطق بود و منطق مطلوب بود و هفت قدم رو طی کردیم. قدم هفتم دو پایه بودن در واقع عقل و حس. اینو اجمالا توضیح میدیم دیگه، از جلسه بعد این عقل و حس رو یه مقدار بازترش میکنیم. کجا رو قرار بود بخونید که این خوب نشون داده بشه؟ یه متن، یه کلمه مرحوم مظفر رحمت الله داشتن، همون یقین رو که تعریف کردن، یقین هم مؤخص رو خواستن وارد اولیات بشن، یه خط قبل اولیات گفتن فلبدیهیات ازن هیه اصول و یقینیات و هیه علا سته تنوان به حکم استقرا گفتن. خب به حکم استقرا آدم تصویر اولیه که داره یعنی چی؟ یعنی آقا خب حالا ما فهمیدیم یقینیات چیه، تو یقینیات هم بدیهیات چیه، حالا چند تا بدیهی داریم، میریم میگردیم استقرا میکنیم، مثلا حالا رسیدیم به یه دونه چی؟ اولیات، به یه دونه مشاهدات، 6 تا شد، حالا شاید بگردیم 7 بشه 8 بشه، مثلا اینجوری هم چنین حسی داره. من گفتم برای اینکه اینو بهتر بفهمید، یه بحثی هست خود مرحوم مظفر بد جایی آورده، وسط باب برهان آورده، همون شماره 5 که وسط باب برهان آورده، که از طریق الاساس الفکری ده تحصیل البرهان. حالا چرا ایشون اینو برداشت برده اونجا توضیحی داره که من تو همون دروس عرض کردم، ولی اجمالا این بحث خیلی بحث عالی که کاش همینجا می آورد. من گفتم اینو بخونید، گفتم حتما شمسیه، رساله شرح شمسیه که آیه بیدار چاپ کرده، همین جایی که به این مباحث می‌پردازه، صفحه 400 و 58 و 59 گفتم بخونید که یه مقدار درباره اینا صحبت کنید. اون نکته مهمی که رساله شمسیه داشت به من تاکید داشتن بخونید کدوم خطش بود؟ شرح شمسیه، همین جایی که در واقع تو خاتمه. حالا جالبه این توضیح در واقع مهمی داره که شرح شمسیه چرا اصلا این بحث اینقدر مهم، و اگه صفحه 457 رو ببینید میگه و عمل خاتمه ففیها بحثان، اصلا این بحثا رو تو خاتمه منطق میاره. خب این برمیگره به همون نوع نگاه در واقع منطق متأخرین که متأثر از فخر رازی و بعد از فخر رازی هم متأثر از در واقع خونجی بودن، که یکی دو جلسه اول من درباره اینا توضیح دادم و این یکی از معضلات و مشکلاتی بود، یکی از انحرافاتی بود که تو طول منطق ما داشت پیش می اومد. خواجه اومد اینو برگردون، حتی هیچ وقت به اون قوت و در واقع پرباری که منطق بوعلی بود و بعدم از تحصیل بهمنیار سعی کرد اونو برسونه و بعدم بسار و نصیریه سعی کرد تو اون فضل، هیچ وقت به اون قوت برنگشت و این یکی از در واقع مشکلاتیه که به هر حال فخر پایه گذاشت توی منطق ما و اگه نمی کرد الان ما خیلی خیلی جلوتر از این حرفا بودیم. حالا دیگه بسته بعد نه، بیشتر از این که سنی بودنش مؤثر باشه، بیشتر از اون در واقع متکلم بودن به معنای خاص کلمش متأثره، که اصلا یه جور حالا میرسیم فقط نه تنها اینجا این کارو تو کلان منطق کرد، بلکه با همین دو پایه عقل و حس هم خیلی سعی کرد مقابله بکنه. حالا قصد بدگویی نداشتم، ولی به هر حال یه کسی یه کاری میکنه جریان علم تغییر میکنه، یعنی اینا یه فراستایی لازم داره تو همون زمان فهمیده بشه، که مثل خواجه داشتیم. اصلا مثل خواجه خیلی سرسخت، یعنی یکم به نظر بعضیا بی ادبانه داره با فخر و با در واقع اتباع فخر برخورد میکنه، چه تو فلسفه چه تو منطق. اینو شاگردان خواجه گفتن که خواجه اصلا به خودمونی میخوام بگم کارت میزدی خونش در نمیاد دست اینا. این دلیل بر مثلا چه بدونم احساسی بودن خواجه یا مثلا بی‌ادب بودن خواجه نیست، این داره یه انحرافی رو می‌بینه که اگه من این انحرافو الان جلوشو نگیرم، این همینجوری هر چی بره جلوتر عملا بر ضد در واقع علم حقیقت و در نهایت بر ضد اسلام و تمدن اسلامی میشه، که خواجه خیلی محکم چه تو فلسفه با شرح اشاراتش که عملا همش ناظر به کیه، فخره، فخر اومد در واقع اشارات بوعلی رو به یه معنا جرح کرد دیگه، شرح نکرد که، خواجه اومد اونجا کامل جواب در واقع فخر رو بده تو کتابا، تو همه کتاباش اصلا ناظر به اون جریان فکریه. انصافا هم خواجه اگه نبود الان خیلی وضع بدتر از این بود. مثل همین امروز ما بعضی حرفای میزنن ظاهرش خیلی قشنگه، ظاهرش مثلا نوگرایی، ظاهرش فلان، ولی باطنش بعد ده ها سال میبینید که انحرافه. خب این یکی از ملاکای مهم میشن وقتی دیدید یه بزرگی که آدم شناخته شده، یه تثبیت شده، یه اخلاقیه، یه حالا یه جریان خیلی داره غلیظ صحبت میکنه. مثلا جناب علامه مصباح اینجوریه دیگه، علامه مصباح کسی از نزدیک بشناسه، ایشون خیلی آروم، منطقی، معنوی، یهو میبینی درباره یه جریان مثلا عصبانی داره صحبت میکنه. بدونید یه خودشون هم چند بار گفته من چیکار کنم، شما نمیفهمید این داره چه انحرافی. مثلا همون خاطراتی هست ایشون سال 66 و 67 که هنوز سروش، همه فکر میکردن این چقدر حرفای مثلا نوگرایانه، جذب جوونه و فلان داره، ایشون دم پلهای دانشگاه تهران چه برخوردایی مثلا با سروش داشت، حالا یا فرض کنید نسبت به بعضی از کسایی که ادعاهای فقهی و اصولی دارن. همین شرح شمسیه اینجا یه عبارت مهمی داشت، گفتش که اول یقین رو تعریف کرد صفحه 458، ولی یقین هو اعتقاد و شک فلان فلان توضیح داد، از تو همون فضای خواجه است تعریفش رو، با اینجاش کاری ندارم. بعد گفت عمل یقینیات فضروریات و هی مواد اول فل اکتساب و نظریات، گفت یقینیات ضروریات و نظریات، اما ضروریات همینه که خیلی خلاصه هم میگه، اما ضروریات فسد، میگه ضروریات 6 تاست، یعنی بدیهیات ما کمی 6 تا بدیهیه، میگه لعن الحاکم به صدق القضایا الیقینیه. نگاه کنید بس اصلا با چی شروع میکنه، میگه اما ضروریات فسد و ضروریات 6 تاست. چرا 6 تاست؟ خیلی مرو مظفر اینجا راحت گفت به حکم استقرا دیگه، درسته؟ ایشون نه، ایشون خیلی قشنگ اینجا رو توضیح میده، لعن الحاکم به صدق القضایا الیقینیه، اصلا بحث برده رو کی؟ حاکم، نورده که خب اینا چرا 6 تاست، خب استقرا کردیم 6 تاست، نه چرا 6 تاست؟ چون حاکم به صدق اینا اما العقل اول حس اول مرکب من هما، دقت کنید ها، یعنی بله این شرحه در واقع، گفتم دیگه شرح شمسیه که آقای بیدار چاپ کرده دیگه، یعنی کجا رو دیدید، متن رساله برای کاتبی قزوینیه، که کاتبی قزوینی خودش همین گفتم جزء پیروان فخر و ایناست، متن برای ایشونه، ولی شرح در واقع برای کیه؟ شهر برای قطب رازیه، شهر برای قطب رازیه، که انصافا قطب رازی میدونید که از اتباع خواجه حساب میشه، یعنی این حرفای خواجه رو دیده و اهمیت اینا رو میدونه، ولی خب چون داره اینو شرح میکنه تو همین بسته، این شرح
اسمش چون اصلا تحریر و قواعد المنطقیه فی شرح
شمسیه، بله بله اسم اصلیش اینه، تحریر و قواعد المنطقیه فی شرح رساله، فی شرح رسالت شمسیه، یالا نمیدونم چی چی باید بگم، ولی خلاصه اینجوری ضروریات 6 تاست. چرا 6 تاست؟ بحث اون بره رو حاکم، چرا بحث میره رو حاکم؟ این عرضم اینجا اینه که اون نقطه اساسی، همین قدم هفتم، هفت قدم شمردم، قدم هفتم چی بود؟ گفتیم آقا قدم ششم یقین الاخص بود، که یقین الاخص قلب بحث کشف واقع و ایناست، قدم هفتم عرض کردم این یقین به الاخص بر دو پایه و دو منبع ادراکه، این همینه که ایشون داره میگه، یعنی میخواد تبیین کنه چرا 6 تاست، میگه چون حاکم یا عقل یا حس یا مرکب از اینا، بعد میگه لانحصار المدرک فی الحس و العقل، این خیلی مهمه، لانحصار المدرک یعنی اون منبع معرفت، کاملا بحثای معرفت شناسی اینا، حالا ایشون خیلی البته خلاصه آورده، تفصیلات اینا رو میخوام ببینید، گفتم هیچ کسی مثل بوعلی تفصیلات و تدقیقات اینا رو نداره، اینا همه در واقع ریزخار بوعلی هم، لانحصار المدرک فی الحس و العقل، خب این یکی از بحثای مهمه، لانحصار المدرک فی الحس و العقل، مثلا شما سری به ذهنتون میاد خب وحی چی، مثلا چون بحثایی که شدید تو کلام و اینا، وحی چی؟ این وحی منبع شناخت هست، ولی منبع خارج از انسان. ما اینجا که میگیم حاکم مدرک یعنی اون چیزایی که درون انسانه، یعنی یافت‌های بشریه. واضحه؟ و نه اینکه کم اهمیت باشه، اتفاق خیلی مهمه، ولی بحث ما الان این نیست.
و همگانی
هم باشه. حالا توضیح داره. اتفاقا وحی هم میتونه همگانی باشه، توضیحات خودش رو داره، من کاری با اون ندارم. اتفاقا یه جایی میرسیم درباره این یه مقدار صحبت میکنیم. بله ممکنه اینم اضافه کنیم ما، ولی نمیدونم چی تو ذهنه، چون بعضی اینو میگن که یه نتیجه غلطی بگیرن، اون نه. آره میدونم نداری، ولی خب ممکنه ذهنت آلوده شده باشه، چون در حالت این فضای مجازی انقدر همه چی ریختن. لنحصار شوخی میکنم، یعنی لنحصار المدرک فی الحس و العقل. حالا اینجور تفسیر میده، نگاه کن، میگه فهم کانل حاکم هو العقل، دو حالت میشه، میگه فهم ما یه دو سخت توضیح میده و این لم یکون دو سخت، یعنی اگر حاکم عقل باشه، عقل الان باید عقل محض بفهمید، عقلی که مقابل حسه، یعنی عقلی که از حس استفاده نمی کنه تو مسیرش، عقل محض. واضحه چرا عقل محض دیگه؟ چون اینجا داره عقل، یه وقتای عقل ممکنه بگن هر یافت بشری رو منظورشون باشه، ولی عقل به معنای دقیق کلمه همین عقل محضه. کدوم از اون 6 تا زیر مجموعه عقل محضه؟ یعنی حاکم از اون 6 تا اولیات رو نخوندید مگه؟ گفتم بخونید دیگه. اولیات و قیاسات و معها دیگه، اولیات و قیاسات و معها، یه جوری همون فطریات ملحق به اولیات. خیلی حالا ما اینو جدی نمیگیریم. بله همین اولیات خیلی مهمه. عقل اون اولیات منبع تصدیقش، حاکم تصدیقش اولیاته، حاکمش عقله. بله
حاکم تصدیق یعنی
که ان علتن
رو درک میکنه.
اینو حالا باید شروع کنیم توضیح دادن، حالا اینو توضیح میدیم این تیکه رو. ولی اجمالا دقیقا همین که چرا ما تصدیق میکنیم مثلا کل بزرگتر از جزه، اینا رو تو جلسات بعد ریز باز میکنیم، چرا تصدیق میکنیم، کیه که داره تصدیق میکنه و چرا این تصدیق درسته. این حاکم عقل ما باید تمرکز کنیم رو خود عقل ما. اگه یه بحث، یعنی باید در جلسات بعد، حالا چون اجمالیه و تعداد جلسات کمه، احتمالا یه جلسه دو جلسه به این بپردازیم که عقل اصلا هویتش چیه، چیکار میکنه، بحثای خیلی جالبی داره. خب این دوتا بعد میه چند خط پایین‌تر میگه و این کانال حاکم هو الحس. اینجا هم که میگه حس، یه نکته مهمیه، باید چی بفهمید حس رو؟ باید حس محض بفهمید. یعنی میخوام بگم همین حرف که درباره عقل زدم، گفتم عقل رو باید عقل محض بفهمید، حس هم باید حس محض بفهمید. ظاهر عبارتش به ذهن اینو میاره که آقا حس محض، یعنی حاکم حس محضه. حاکم در کدوم یکی از این 6 تا حس محضه؟ حالا فعلا ظاهر عبارت میخوام بگم آخرش این غلطه و مراد ایشون این نیست، مشاهدات. بعد اینو توضیح میده، میگه و این کارم مرکب بین الحس و عقل. اگر چند تا هم هست مرکب از حس و عقله، یعنی چی؟ یعنی هم عقل توش دخیله هم حس. بعد شروع میکنه توضیح دادن که متواترات و مجربات، اون ستای دیگه متواترات و مجربات و حدسیات اینطوریه. خب این از این. حالا ببینیم مرحوم مظفر چی کار کرده. مرحوم مظفر گفتم باید برید اون شماره 5 وسط برهان رو ببینید. مرحوم مظفر رحمت الله علیه اون چند خط اولش گفتم کاری نداشته باشید. مرحوم مظفر گفت و هاذه العله. ببینید یادتونه دیگه جلسه پیش عرض کردم اون 5 6 خط، چند خطه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خط اول کاری نداشته، اصلا مهم نیست. از اونجایی که میگه و هاذه العله قد تكون من الداخل و قد تكون من الخارج، از اینجا برای ما حاضر علت گفتیم به چی برمیگرده؟ همون علت ای که تو تعریف بوعلی بود. بعد میگه این علت یا از داخل یا از خارجه. خارج دوباره دو قسمه، اون علتی که از خارجه اما حسه، میبینید انتکون احتل حواس ظاهر او باطنه، به صفحه که به درد شما نمیخوره، به 523 به دردت میخوره، برای من این در واقع مقرره 523 میشه شماره 5ی که تو باب برهانه، وسط باب برهانه. خلاصه علت یا از داخله یا از خارجه. ایشون منظورش از داخل چیه؟ آخرش به اولیات میرسونه داخلو. خب یا خارجه، خارجم یا اهدل حواسه، که اهدل حواس ایشون مصداقا چیا رو براش میشماره دیگه؟ اینا رو قرار دیده باشید دیگه، و ذالکه فی المشاهدات و متواترات. ایشون مشاهدات و متواترات رو میاره اونجایی که حس محضه. خب اون یه خارجه، یا حسه یا قیاسه. قیاس خود ایشون میگه یا حاضره یا غائبه. خب کدوما حاضره؟ فقط فطریات، مجربات و حدسیات دیگه، درسته؟ اونجایی که میگه انتکون العلتو علت الخارجه هی القیاس المنطقی، میگه هاذا القیاس علی قسمین، قسم اول قسم ثانی. قسم اول الان محل بحث ماست، که انگکون حاضرن لد العقل لا یحتاج الی مال فکره. پیداش کردی؟ میگه و هاذا شأن المجربات و حدسیات و فطریات. ایشون داره یه دستبندی میکنه، فقط تمرکز دستبندیشون رو چی رفته؟ یعنی با چه محوری داره بدیهیات سه تا دستبندی میکنه؟ چی داخل و خارج باشه؟ علت نه نرفته روح، اتفاق همین میخوام بگم. شرح شمسی تمرکز رو بر رو حاکم، که حاکم عقل باشه یا حس، ولی ایشون تمرکز رو برده رو چی؟ رو علت. به اینا فکر کنید، چون جلسه بعد میخوایم اینا رو یه مقدار باز کنیم. ایشون تمرکز رو برده رو علت، که اون علته چیه؟ نگفته دیگه حاکم، در واقع بس رو حاکم نبرده، اصلا خیلی نزدیک به فضای شمسی است، ولی به نظرم اون تفتونی که شرح شمسی داشته ایشون نداشته. حالا خودتون میبینید. من اینجا بخوام چند تا نکته عرض کنم.
تو حاکم علت نیستش.
گفتم تو توضیح میدم تو یه جلسه بعد، اصلا اینا رو قرار همینا رو باز کنیم. چرا ارتباط خیلی وسیعی با هم داره، ولی یه تفاوتی با هم داره. اون حاکمی که شرح شمسی میگه دقیقاً همین علت نیست. اون حالا توضیح میدیم، بذارید میرسیم توضیح میدیم. یه نکته این که تو عبارت، تو این تقریری که مرحوم مظفر داره، اولیاتو چه تقریری کرد؟ جایگاه اولیاتو چجوری گفت؟ گفتش علتش از داخله. خب داخل خارج یکم یه جوریه دیگه، داخل یعنی چی؟ توضیح که داد همون اول که اون تکونه من داخل، توضیح که داد گفت معنا ذالک ان نفس تصور اجزاء القضیه، که یعنی طرفه نسبه، علتون للحکم والعلم بالنسبه. گفت منظور من از داخل چیه که گفتم علت از داخل باشه؟ این داخل چی الان دقیقا؟ شما میتونید بگید داخل چی؟ میگه و معنا ذالک ان نفس تصور اجزاء قضیه علتون للحکم والعلم بالنسبه. چون داره داخل چی رو میگه؟ احسن، داخل خود قضیه، داخل خود مثلا گزاره چیه؟ میگه خود تصور اجزا، خود تصور اجزا دو طرف، یعنی موضوع و محمول، هم که تصور کنی کل را و تصور کنی جز را، میگی الکل اعظم من الجز، اینو میگه داخل. خب اینو میگه داخل. این الان چسبید خیلی بهتون؟ مثلا علت از داخله، خب حالا داخله یا خارجه چه فرقی داره؟ توضیحش باز چی شد؟ چرا این کاشف واقع همه در چیز ما اینجا بود، همه سوال ما اینجا بودش، واضحه چی دارم عرض میکنم؟ یه مقدار به خاطر میگم به نظرم اون کاری که شرح شمسی انجام داده ایشون به اون عمق نرسیده، که تازه من تو مرحله بعد میخوام بگم اون عمق اصلی برای بوعلیه. اول بگم شمسیه چرا از این بالاتره. شمسیه چی گفت؟ حاکم. نه جدا از حالا از اصل عقلی که گذشتیم، که مثلا این دوتا سوینا از اون گذشتیم، این که گفت حاکم عقله، این عبارت ایشون چی بود؟ چند بود؟ 400 و چند؟ 500. ایشون گفتش، فرمود که فإن کان الحاکم هو العقل، میگه فإن ما ان یکون حکم العقل به مجرد تصور طرفین، فإن کان حکم بوجه تصور ما سمیت تلک قضایا. این که تمرکز برده رو عقل، که آقا اصلا دلیل صدق این قضیه و کاشف واقع بودنش اینه که عقل داره درکش میکنه، یه قدم دیگه باید برداره. مگه عقل چیه که یه چیزی رو درک میکنه کاشف واقع و جهل مرکب نمیشه باشه؟ این قدم رو دیگه شرح شمسیه بر نمیداره. ببین یه قدمی یه قدمی رو مرحوم مظفر خوب بر نمیداره. چه قدمی؟ این که بگه هویت اولیات گره با چی میخوره؟ با عقل محض. اول ببین گم نکنید اون که جلسه پیش گفتم و دیگه حتما بعد اون نقشه دیوان بلند شدم پای تخته نوشتم، خلاصه اونو اصلا نباید فراموش کنید. که نکته مهم این بود، کار مهم ما اینه که بیایم تو دونه دونه این بدیهیات ست اون ان علته رو بررسی کنیم. خب مرحوم مظفر اینجا گفت ان علته اولیات چیه؟ گفت از داخله. خب داخل چی؟ داخل قضیه. خب داخل قضیه چیه مگه؟ میگه صرف تصور طرفین کافیه. خب بگو یه ادامه باید بدی چرا کافیه. باید گرهش بزنیم به اینکه آقا این اصلا از ویژگی اصلا کارکرد عقل محض همینه. اینو توضیح نداد. اینو باز شمسی بهتر یه تمرکز برد که آقا این حاکم عقله. این باز خوبه که گره میخوره آقا اصلا، یعنی داره به شما گره میده برید رو هویت عقل باید کار کنید. عقل محض اصلا کارکردش هویتش اینه. اینو خود شهر شمسیه دیگه باز نکرد، فقط گفت چون عقله. اینو کی خوب باز کرده؟ اینو بوعلی خوب باز کرده. بوعلی رو حتما برای جلسه بعد که ما میخواییم تخصصی تو خود اولیات مثلا وارد بشیم حتما متن بوعلی تو اشارات رو ببینید. حتما کجا؟ در واقع تو همون نهج شیش میشه دیگه، حواستون هست دیگه، اشارات تو نهج شیشش به مواد عقیسه و یقینیات و اینا پرداخته. شما تعریف اولیات و توضیحاتی که بوعلی تو اولیات میده رو ببینید. اونجا یه عبارت مهم داره، میگه عقل، حالا حدودا اینه، عقل لذاتهی و لغریزتهی، اینجوری تو این لذاتهی و لغریزتهی قشنگ داره سعی میکنه توضیح بده آقا هویت عقل اصلا اینه. شرح شمسیه را شرح اشاراتو حتما ببینید و شرح اشاراتو که میبینید اگر تونستید، حالا من با این وضعیتی که تو رجوع دوستان میبینم باید بگم اگر تونستید و یه موقعی اگر صلاح دونستید بقیه آثار بوعلی هم ببینید، مخصوصا نجاتو ببینید. یعنی یه دور همین تعریف اولیات ها کار سختی هم نیست، یعنی برید همون جایی که بوعلی این بحث آورده که کجاست، تو مبادی عقیسه ذیل یقینیات اولیات تو کتابای مختلفش. من میخوام شما یه تلاشی بکنید یاد بگیرید اصلا چجوری باید یه بحثو تو آثار بوعلی پیدا بکنید، چون بوعلی پدر جد منطق و معرفت شناسی اسلامیه. هر چی شما قدرت رجوع به آثار بوعلی رو بیشتر پیدا کنید حداقل دستتون تو تراس پرتره. حالا بعدم میگید بوعلی اشتباه گفته یا درست گفته، نمیشید مثل این آدمای بی سواد. من دیدم مثلا طرف اسمش رو گذاشته استاد دانشگاه، گذاشته استاد حوزه، حالا تو دانشگاه خیلی میگن آقا بوعلی دو سه کلمه درباره همین معرفت شناسی که بیشتر حرف نزد. بابا خب برو بگر، آخه بخون. نامردی اینجوری مثلا همینجوری نخونده به طرف میگیم خوندی؟ میگه آره دیگه همینایی که هست دیگه. میگه ما نخوندی رفتی اشاراتو ببینی، نجاتو ببینی، کتاباشو بررسی کنی؟ میگه نه دیگه، مگه خودما چی دارن؟
عربی بلد
نیستم. آها اصلا شما خیلیشون عربی درست حسابی نمیتونن بخونن. حالا چه برسه بخوام برن رجوع کنن. حالا عربی هم بلد باشن نمیتونن پیدا کنن. طرف من میگه اصلا اشارات مگه از این حرفا داره؟ میگم آقا اشاراتو نخون. میگه چرا خوندم؟ میگم کجاشو خوندی؟ میگم با برهانش دیگه. یهو تو نرفتی ببینی خب باب برهان که اون نهج های آخره بوعلی این بحثا رو دو سه تا نهج عقب‌تر تو نهج 6 آورده. خیلی متاسفانه یکی از اینا بود، میگفتش آقا اصلا خود امیرالمومنین هم اینجوری که شما قدی رو قبول دارید قبول نداشته. گفتم چه خیلی ادعای بود، چه جو چه کجا میگی؟ میگی چی؟ من تو نهج البلاغه سرچ کردم قدیر، اصلا یک بارم، حالا من نمیدونم، من سرچ نکردم خودم، من خدا میگفتش که تو نهج البلاغه یه بارم اسم قدیر نیومده. حالا این میگه اصلا جدا از این که حالا درسته یا درست نیست، همین علم روز اینجوری شد، یه سرچ و یه فلان و سریع هم احکام کلی و اینا که باید نمیدونم قدیمیه و اینا که فلانه بود. وضعیت معرفت در عصر معاصره با
نجات
نجات به سبک قدما نوشته شده، همون باب خود برهان برید اولش در واقع همون جایی که یقینیات رو آوردن دیگه. بله یقینیات رو یا یه جا جدا میارن مثل نهج 6 یا ذیل خود باب برهان میارن، که یعنی اول باب برهان میارن. حتی کتابی دیگه هم هست، من اسم کتابی دیگر نیاوردم، میخوام خودتون یه فحصی بکنید تو این سیدی حکمت ببینید اصلا بوعلی چند تا کتاب منطقی داره. من از قصد نمیگم که یکم ملاحظه کار بکنید، این به دردتون میخوره، یعنی تخصص تو رجوع به آثار بوعلی داشته باشید دستتون حداقل پر میشه. تا ما ان وقتی یقینیات بعد اولیاتو بحث کردیم میبینید بوعلی چقدر حرفای ناب داره، فقط باید یه کار کنید دیگه. حالا عرضم اینجا چی بود؟ عرضم اینجا این بود که بررسی این نیاز به بررسی هویت عقل داره که اصلا عقل چیه، کارکرد عقل چیه. بخوام یه تقلب اجمالی به شما بدم، کتاب جناب علامه آیت الله سید یدالله یزدانپناه خیلی کتاب خوبیه، این کتاب فلسفه فلسفه که چاپ شده، از اسمش اسم خوبی نیست، من نمیپسندم حقیقت، این خیلی بحثاش فلسفه فلسفه نیست، خیلی بحثای ناب معرفت شناسی روش شناسی غلط نیست، ولی خب اینجوری هم نوشتن، یه جوری یه فرمی هستن شبیه رمانای دفاع مقدس و اینا شده. خلاصه چاپ کردن، خیلی زحمت کشیدن انصافا. این پیاده شده درسای سال اول خارج نهایشونه که هست. اینجا چند تا فصل داره، اون فصل دوش، فصل دوش مؤلفه های معرفت یقینی، همون بحثیه که ما عرض کردیم یقین من الاخص چیه، تعریف خواجه چیه، تعریف بوعلی چیه و این حرفا. تفصیلش رو میتونید اونجا ببینید. به نظرم اگه فرصت میکنید این فصل دو رو بخونید، همین بحثیه که درباره یقین و یقین اخص و اینا گفتیم.
صفحه چند؟
صفحه سخت نگه دیگه، فصل دو صفحه 79 تا 117. مرحله اول به نظرم اون رو بخونید، یعنی به من بگید این فصل ها. این کتاب البته کارش درسته، ولی متناظر به بحثای خودمون بخوام بگم، اول شما باید فصل دو رو بخونید. چرا؟ فصل دو چیه مگه؟ همین دیگه، یقین، همین توضیح دادم که چرا یقین اخص محوره. فصل دو رو بخونید، بعد برید فصل چهار رو بخونید. فصل چهار چیه؟ انواع کنش های عقل نظری. با این توضیحاتی که دادم متوجه میشید چرا این بحث الان مهم میشه، که ایشون شروع کردن اصلا عقل نظری و هویت عقل، کارکردهای عقل اونجا توضیح دادن. این دوتا خیلی مرتبط با این، خیلی دیگه مستقیم مرتبط با همین بحثای یکی دو روز اخیر ماه که هم در ادامه داریم هم در قبلا داشتیم. چند تا فصل دیگه هم مرتبطه، من رفتم جلو عرض میکنم هر کدوم برای کجاست. در واقع با این نظام جامعه که ما تو منطق شدیم، فصلای اینو دارم تو اون میتونه، نمیگم حالا همه فصلاش هم رب به منطق داره، اونایی که ربط داره. پس فعلا فصل دو مربوط به این بحث گذشته، اون فصل 4 مربوط به فصل مربوط به بحث جلسه بعد و آیندهمونه. پس فصل 2 فصل 4شو اگه فرصت کردید ببینید. خب این تازه من داخله. بعدشون میگه اما چی شد؟ اصلاً ان تکون علت من الخارج. خب خارج علل قاعده منظور چیه؟
خارج
قضیه. یه مقدار باید این داخل و خارج بیشتر فکر کنید. حالا اجمالاً ایشون خارج میگه دو حالت داره، یا احد الحواس ظاهره یا باطنه است، و ذالک فی المشاهدات و المتواترات. خب شما اینجا یه سوالی و همینجاش یه تفاوتی با شرح شمسیه کرد. چه تفاوتی کرد؟ اصلا یه تفاوتی با مشهور کرده، یعنی شرح شمسیه مثل مشهور حرف زد، ایشون داره اینجا یه خلاف مشهور میگه. کجاشه که باید ذهنتون الان حساس باشه؟ تو این خط، تو این خطی که خوندم
با شرح شمسیه که متواترات
شرح شمسیه مثل مشهور گفت آقا متواترات ترکیبی از عقل و حس لازم داره، درسته؟ شرح شمسیه. ولی ایشون چی داره میگه؟ ایشون میگه حس محض کافیه. اونی که شرح شمسیه گفت حس محض کافیه کدوم بود؟ فقط مشاهدات بود. ایشون میگه انتکون احدل حواس ظاهره اول باطنه، یعنی فقط حس کافیه، و ذالکه ول مشاهدات ول متواترات. این ول متواتراتش یه حرف خاصیه، یعنی حرف شاذیه به این معنی، یعنی خلاف مشهوره. واضح شد؟ حالا چون دیگه من بعید میدونم به متواترات اینو بخوایم بپردازیم، اجمالا فقط حواستون به این باشه. جدای از این، مرحوم مظفر اینجا یک صفحه عالی، یعنی جزء واقعا به نظرم متون خیلی ناب و پخته و سر جای مرحوم مظفره، یعنی کاش کل منطقشون اینجا اگه اینجوری بود اصلا آدم پر در می آورد. این صفحه، یعنی همین صفحه‌ای که در واقع میگه کمافل المشاهدات و المتواترات، بعد شروع میکنه میگه و قضایاها من الجزئیات و ان العقل. این یه صفحه که اینجا توضیح میده فوق العاده است، یعنی از جهت ارزش مباحث معرفت شناسی و منطقی خیلی عمیقه. حالا توضیح میدم، با من بیاین. من اجمالا باید اینا رو توضیح بدم که بعدن که میخوایم اینا رو دیگه به عمقش وارد بشیم، شما یک مقدار ذهنتون تو اصل بحث پخته شده باشه. ببین ایشون اینجا داره به یه چیزی جواب میده. برای اینکه ما بفهمیم ایشون داره اینجا چی کار میکنه، لازمه توجهتون رو به این جلب کنم. مرحوم مظفر گفتم این کل این بحث به یه صفحه میرسم، اول باید یه توضیح کلی بدم. کل این چند صفحه گفتم باید کجا قرار میگرفت؟ اصلا اینجا نباید میومد. کل این چند صفحه باید کجا میومد؟ میومد همون جایی که یقین رو تعریف کرد، درسته؟ چرا باید اونجا میومد؟ بیارید اونجا رو که همون تعریف یقین و اینا بود. یه چند صفحه، یه 40 صفحه فاصله است دیگه، درسته؟ به کتاب ما مثلا باید میومد صفحه قبل از اولیات 476، در صورتی که ایشون آورده کجا؟ مثلا آورده 523، یه در واقع 50 صفحه تقریبا فاصله است. اونجا چرا من میگم اونجا باید میآورد؟ این بحثاری که اونجا می آورد در واقع یه نظامی از کل بدیهیات دستتون می اومد دیگه، که آقا مثلا اولیات عقل محض، حسیات و متواترات حس محض، حال طبق مبنای ایشون، اون یکی ها یعنی نمیدونم حدسیات و تجربیات و فطریات، ترکیب حس و مثلا عقلیه، همچین چیزایی می آورد. حتی ایشون نگفت ترکیب حس، گفتش که قیاس، گفت قیاس حاضر. حالا این توضیحاتی که ایشون داد، بعد دونه دونه اینا رو باز می‌کرد. الان نگاه کنید، همین چیزی که در اولیات این ور خوندیم، این ور یعنی همونی که الان خوندم که انتکونم من داخل، تکرار همون چیزیه که ایشون تو خود تعریف اولیات گفت. خود جایی که اولیات رو توضیح داد کجا بود؟ یعنی یکی به شما بگه آقا مرحوم مظفر نظرش درباره اولیات چیست، شما کجا رو نشون میدید؟ سلطان بحثش همونجا که تیت زده، کجا تیت زده؟ تو مبادی عقیسه تیت زده. اولیات اونجا چهار خط بیشتر توضیح نداد. چی گفت اونجا یعنی همونجایی که تیتر اولیات زده؟ آه میگه وحیه قضایا یصدق به حل عقل لذاتها ای بدون سبب خارج فلان فلان. ولی این ور همین اولیاتو این ورم توضیح داد کجا؟ یعنی همین وسط باب برهانه. اینجا میبینی چند خط اولیاتو توضیح داد؟ 2, 4, 6, 8 خط اولیاتو اینجا توضیح داد. یعنی کسی بخواد نظر مرحوم مظفر درباره اولیاتو بدونه، باید هم اونجایی که ایشون تیتر اولیات زده ذیل مبادی عقیسه رو ببینه، همین چیزی که ایشون به تناسب وسط باب برهان آورد، چون 50 صفحه فاصله است غالبا به این توجه ندارن، ولی خب شما فضلا به این توجه کنید. یعنی برای جلسه بعد این دوتا رو با هم ترکیبی بخونید که آقا مرحوم مظفر تو اولیات دقیقاً چی داره میگه، هم باید 4 خط اینورو بخونید هم 7 8 خط اونورو بخونید. تو اولیات گفتم کجا رو حتما نگاه کنید؟ گفتم حتما آثار بوعلی تو تعریف اولیات به طور اخص اشارات. چرا به اشارات به طور اخص اشاره کردم؟ چون مرحوم مظفر تو همین جایی که 4 خط تیت زده اولیات، 4 خط طوری تعریف اولیات آورده، اونجا به شدت ناظر به اشارات و شرح اشارات خواجه است. شما جلسه بعد به من بگید که مرحوم مظفر چطور اینجا ناظر به اشاراته. من بخوام اجمالی بگم، حالا دقت بکنید یه فرقای مهم میداره، ببینم میتونید بگید اون فرق مهم کجاست و مرحوم مظفر کجای عبارت بوعلی رو خوب متوجه نشده. چون تو تعریف اولیات دو سبک تعریف وجود داره، یه سبک همینی که گفتم برید ببینید، سبک کیه؟ سبک بوعلیه توی اشارات، که تعریف اولیاتش دو تیکه داره. برید اشارات رو ببینید، جلسه بعد به من بگید این دو تیکه چیه. نه، میگه که عقل ذاتهی ولی صریحتهی، بعد میاد یه حرفی میزنه بوعلی. این تعریفی که مرحوم مظفر اینجا آورده تعریف مرسومه که از بعد از شیخ اشراق به بعد مرسوم شد، غلط نیست دا. همین تعریفی که شما برید چهره شمسیه رو ببینید همین آورده، برید حتی جوهر رو ببینید همین آورده، تعریف مرسومیه. شما به من بگید که اون تعریفی که مثل بوعلی تو اشارات داره که من عرض میکنم دو تیکه داره، تعریف مرسوم که بعد از شیخ اشراق مرسوم شده تو کتابای درسی، اون مرسومه، مرحوم مظفر همون مرسومه رو عملا آورده، اون از دو تیکه تعریف بوعلی فقط تیکه دومش رو داره. در اون تیکه اول که روح کاره، که عقل ذاتی و لسریتی رو نداره. شما اگر فرصت کردید اینو یه مقایسه بکنید، مثلا تعریفی که تو اشارات اومده با تعریفی که تو کتابای مرسوم مثلا شهر شمسیه اومده، نمیدونم، بعد مرحوم مظفر بگید کجا یه گیری داره، اینو حتما دقیق بررسی کنید. حالا این از اولیات که توضیح دادن پیچی بزنید مشاهدات. مشاهدات مرحوم مظفر اونجا چقدر مشاهدات رو توضیح داده؟ خیلی خلاصه. اونجایی که قرار مشاهدات رو توضیح بده خیلی خلاصه توضیح داده. چی گفته؟ گفته آقا مشاهدات و توسن معایزن محسوسات دارید همه دیگه، وحیل قضایا اینجا این یه خطش اصل تعریفش همین یه خطه. ببین وحیل قضایا الّتی یحکم به حل عقل به واسطه الحس ولا یکفی فیها تصور و طرفین مع النسبه ولذا قیل من فقد حسن فقد فقد علما. همین تعریف مشاهداتشون همین دو خطه، بقیهش دیگه باز کردن چیه؟ حسه، که آقا بل حس علاق اسمه ظاهرن، یعنی حس ظاهر. حس ظاهر چی هست؟ اون پنجتاست دیگه، بصر و سمع و همین پنجتا حس ظاهر. و حس باطنن که حس باطنشون اصلا توضیح خاصی نداد. حس باطن هم اتفاقا تراث ما 5 تا میکنن، ما 5 تا حس باطن داریم، حس مشترک و خیال و حالا توضیحاتی که دارشون اصلا نیورد. خلاصه تعریفی که ایشون از مشاهدات بود چقدر بود تو جایی که سلطان بحث بود؟ دو خط. اما اینور که گفتم خیلی جای نابیه، یه صفحه تقریبا توضیح داده که یه توضیح خیلی ناب از چیه؟ اصلا حس و مشاهده است. یعنی میخوام بگم کسی اینجا اینور، یعنی اینی که وسط برهان اومده رو نبینه، اصلا متوجه نمیشه مرحوم مظفر داره چی کار میکنه. اول ما تمرکز کنیم رو اون دو خطی که ایشون اونور آورده. چی آورده تو اون دو خط؟ فقط آورده هیال غذای اللتی یحکم و به حل عقل به واسطه الحس. همین با همین یه تیکه یه سوال مهم باید براتون مطرح بشه. همینجاش یه فرقی با شمسیه کرد. شمسیه چی گفت؟
حاکم حس میدونه.
گفت حاکم حسه. اینجا داره میگه چی؟ یحکم به حل عقل به واسطه الحس. بالاخره حاکم در مشاهدات حسه یا عقله؟ ظاهر این دوتا خیلی با هم تفاوت داره دیگه، درسته؟ من به شما بگم تمام تراث ما به طور قطعی میگن حاکم عقله. یعنی این که مرحوم مظفر آورده، شما فکر نکنید شمسی یک نظری غیر از این داره. شمسی یه مقدار اونجا قلمش خوب نچرخیده. شما برید شاهدش هم چیه؟ شما برید کتابای دیگه قطب رازی رو ببینید. شما برید مثلا شرح مطالعه ایشونو ببینید. قشنگ تو شرح مطالعه توضیح داده که بابا تو حتی تو مشاهدات هم حاکم کیست؟ مشاهدات حاکم عقل است ولی به واسطه الحس. در نتیجه اینی که تو شمسی آورده رو خیلی جدی نگیرید. کدوم تیکشو؟ اون تیکه که گفت و امکان الحاکم هو الحس. در واقع شمسیه رو درست بنویسید. یه چیزی بعد توضیح بنویسید. اونجایی که شمسیه میگه و امکان الحاکم هو الحس فهی المشاهدات، شما بعد چی بنویسید؟ این که میگه حاکم هو الحس، منظور حاکم عقل در مرتبه حس. عقل به واسطه الحس، نه خود حس. چرا؟ چون اصلا حس بیشوره. ما نمیخوایم به حس توهین کنیم، ولی حس بیشوره. اصلا حس چیزی نیست. اصلا حس که عقل نداره. الان دارم شوخی میکنم. حس که عقل نداره، حس که شعور نداره. حس فقط آنتنه، ده فقط مجراه. لوله از الان مثل پیر مرده قدیم گفتی فقط مجرا رو لوله میبینی. آنتن داریم، نمیدونم بیسیم داریم، بلان داریم. آره خلاصه شاخکه. فقط این حس رو اینو در واقع منتقل میکنه به عقل. اونی که آخر حکم میکنه کیه؟ عقله. یعنی میخوام بگم فکر نکنید اونجا شرح شمسی یه چیز دیگه میخواست بگه. نه، همینه میخواست بگه، یه کم بد نوشت. بله؟ آره دیگه، حالا سخت نگیرید. حالا ادامهش چی میگه؟ ادامهش میگه ولا یکفی فیها تصور و طرفین. اینجا چی میخواد بگه ولا یکفی فیها تصور و طرفین؟ چی تو ذهن مرحوم مظفره؟ چی رو میخواد؟ احسن، میخواد بگه آقا این غیر از اولیاته. یعنی چی رو داره میگه؟ دقت بکنید، میگه علت اینجا غیر از علت در اولیات است. علت در اولیات چی بود؟ صرف تصور طرفین. که البته ما گفتیم اون رو باید بیشتر باز کنه، که ما جلسات بعد بیشتر بازش میکنیم. ولی تو مشاهدات صرف تصور، یعنی اون علتی که علت تصدیق تو اولیات بود، اینجا کافی نیست. علاوه بر اون یه چیز دیگه هم نیاز داره. یعنی علاوه بر تصور طرفین یه چیز دیگه هم نیاز داره. چی؟
حس.
واسطه شدن حس نیازه. در واقع بهتون بگم در تمام تصدیقات مگه تصور طرفین لازم نیست؟ اصلا هر تصدیقی تصور طرفین لازم داره. هر تصدیقی شما تصدیق بخوای کنید، هر تصدیقی ها، چه بدیهی چه نظری، اصلا باید قبلش طرفینش رو تصور کنی، اصلا بدونی چی رو میخوای تصدیق کنی. فقط اولیات یه ویژگی خاص داره. چه ویژگی خاص؟ همون کافیه. آره، یعنی کفه کفه دیگه، حداقل چیزی که برای تصدیق لازمه که دیگه همه دارن اون کافیه. مشاهدت یه چیزی بیشتر میخواد. چی؟ وساطت حس هم لازم داره. مثلا مجربات یه چیز بیشتر هم داره. چی؟ تکرر این مشاهده، تکرر این حسه. همینجوری میشه، هی همینجوری میایین بالا، هی معونه تصدیق بیشتر میشه. یعنی اون علته هی سخت‌تر میشه. حالا اصطلاحا خب همینقدر اینجا توضیح داده. همینجا یه سوالی مطرح میشه که آقا با همین توضیحی که اخیر عرض کردم، پس دقت بکنید. پس مگه نمیگید همه تصدیقات به حس نیاز، به تصور طرفین نیاز داره؟ پس ما به نوعی تو اولیات هم به حس نیاز داریم، یعنی از اون بر برگردیم بگیم. شما چی جواب میدید؟ ببین یکی بگه آقا اینجا ویژگی خاص مشاهدات رو چی گفتی؟ گفتی هیه غذای علتی یه کن به حل عقل به واسطه تل حس، درسته؟ تو اولیات چی میگفتی؟ میگفتی صرف تصور طرفین کافیست. خب مگه اونجا برای تصور طرفین تو همون اولیات هم ما به حس نیاز نداریم برای تصور؟ خیلی وقتا حداقل الکل اعظم جزء الکل اعظم ما تصور کل و جزء با چی انجام میدیم؟ با حس انجام میدیم دیگه. یه شبهه یا چجوری جوابشو میدی؟
اونجا هم تصور طرفین اینا تصور و نسبت است.
اینجا مستقیم
چیزی داری درست میگی ولی
یه نکته اینه. اینجا حس مستقیم همون وقتی که داره کار میکنه مد نظره، اونجا در واقع میتونه تصویری که بعد از اینکه شما حس کردی میمونه توی ذهن
دیگه. ببینید در واقع اینجا که میگه یحکم به حل عقل به واسطه الحس، این واسطه صرفا واسطه برای تصور طرفی نیست، بلکه واسطه در تصویق است. اونجا که حس و نیاز داریم فقط صرفا برای تصور طرفین نیاز داریم، کما اینکه در هر قضیه ای ما تصور طرفین رو نیاز داریم. در هر قضیه ای ممکنه ما حس و نیاز داشته باشیم، ولی نیاز به حس نیاز تصوری یا تصویری؟
تصوری.
مشاهدات یه ویژگی خاص داره. چه ویژگی خاص داره؟ نیاز تصدیقی به حس داره. البته نیاز تصدیقیش به چه نحوه؟ به این نحو نیست که حس خودش حاکم باشه. حاکم یعنی حاکم تصدیقی باشه، بلکه حاکم عقل ولی به واسطه حس، ولی واسطه باز واسطه در تصدیقه. پس واضح شد؟ من اینا رو دارم میگم تا تازه براتون اون انعلته این دوتا خوب مشخص بشه، که تازه جلسات بعد باید وارد بشیم یکم اینو همین انعلت، یعنی تازه اینا چند مرحله تعمیق منطقه که تازه آماده بشید حرف اصلی رو بزنیم. حرف اصلی بررسی دقیق انعلته اولیات و انعلته مشاهداته. من تازه دارم میگم دقیقا انعلته هاشون چیه، دقیقا انعلته تو اولیات چیه؟ کفایت تصوری و اصلا این عقل ذاته، که اینو باید توضیح بدم. انعلته مشاهدات چیه با این توضیحاتی که عرض کردم؟ حاکم عقل است با وساطت تصدیقی حس. این حاکم عقل است با وساطت تصدیقی حس و مرحوم مظفر تو اونجا، اینجا و اونجا معلومه دیگه کلی، اونجا یعنی وسط باب برهان خیلی خوب توضیح داد. واضحه اون یه صفحه که گفتم خیلی یه صفحه مهمیه که وسط باب برهان آورده، همون جایی که گفت وذالک فی المشاهدات و المتواترات، بعد شروع کرد گفت و قضایاها من الجزئیات، شروع کرد یه صفحه توضیح دادن. اون یه صفحه خیلی مهمیه. در واقع تو اون یه صفحه دغدغش چیه؟ تو اون یه صفحه دغدغش اینه که به این جواب بده آقا در واقع هویت مشاهدات که حس در مشاهدات واسطه تصدیقی است، نسبت حس و عقل چیه؟ میگه و قضایاها من الجزئیات، داره دیگه اون صفحه رو دیگه، میگه و قضایاها من الجزئیات، منظورش از قضایاها قضایای چیه؟ مشاهدات ها. ایشون داره متواترات هم میگه ولی ما دیگه تمرکز رو مشاهدات فقط. میگه قضایه ها من الجزئیات، فان العقل هو الذی یدرک ان هذه النار حاره او مکه موجوده. حالا این مکه موجوده مثال برای متواتراتش هیچی، همین نار آقا هذه النار یعنی همین نار هست، همین جزئیه که اینجا جلوی منه، نه کل نار مثلا هارا. کل نار هار مثال برای چیه؟ این که اگه بگیم هر آتیشی سوزانه، این مثال برای مجرباته. ما اینجا تو مشاهداتیم. مشاهدات فرقش با مجربات چیه؟ مجربات کلی و به یه حکم کلی تجربی میرسه، اینجا جزئیه. یعنی حاضر نار، همین آتیشی که جلو من دستم داره بهش میخوره، دارم احساس گرما بهش، در همین لحظه میگم حاضر نار هاره. ایشون جالبه ها، شاید اینو خوب تفتن نداشتید اون موقع که خوندید. فنل از قصر رو منطق مظفر پیاده میکنم که بدونید واقعا کتب حوزوی جای چند لایه تعمیق داره و این تعمیقا جوابای سوالای روز ماست. من متاسفانه میبینم برای پاسخ به جواب نیازهای روز ما، نیازهای معرفتیمون، نیازهای مربوط به علوم انسانیمون، نیازهای مربوط به تمدنمون، نیازهای مربوط به جامعه و انقلاب، میریم از یه جای دیگه میخوایم این نیازها رو تامین کنیم، آخرش هم میریم تو دامن همون حرفای غربیا. چرا؟ چون رو تراثمون تو عمقش توی این دفائن و دقایقش تعامل نکردیم، کما اینکه قرآن هم ول می‌کنیم، روایات هم ول می‌کنیم، میگه آقا قرآن که حالا سه کلیاتی داره، ولی این نیاز خاص ما نمیدونم تو فلان مرحله اقتصادو که قرآن که دیگه براش حرفی نداره. قرآن قانون اساسیه، مدام شده همه میگه قرآن قانون اساسیه، قرآن قانون اساسیه تو جزئیات. حالا کی گفته اینا رو؟ کی گفته واقعا اینا رو؟ اینا رو اگه درست من دارم نشون میدم مرحوم مظفر که المنطقش تازه جزء کتابای اونقدر عمیق نیست، اینقدر بحثای جالب داره، اینقدر نیازهای واقعی ما رو داره جواب میده. این هم البته به برکت تراث ها خیلی شکر. قضایا ها من الجزئیات فان العقل هو الذی یدرک، و عقل درک میکنه این آتش داغه. این چیز عجیبی نیست براتون؟ این آتش داغه، چون تا بهتون گفتم گفتم لمس دیگه، مگه چیه؟
حال حسه.
میدونم الان یاد گرفتی، قبلا میگفتی لمس دیگه، آتش داغه دیگه، ولی داره میگه عقل درک میکنه اینو. ولکن ادراکه لهذه الاشیاء لیس ابتداءا بمجرد تصور طرفین. درک عقل، ادراکه لهذه الاشیاء، یعنی ادراک عقل این اشیاء را، یعنی همین حاضر نارهاره رو، به مجرد تصور طرفین نیست، ولا به توسط مقدمات عقلی، مثلا با برهان و مقدمات عقلیه و قیاس و اینا نیست، و انما به توسط اهدل حواس، بلکه به توسط اهدل حواسه. اینجاهاش خیلی مهمه. و هیه جنودهو، هیه به کی برمیگرده؟ زمیرها رو برگیم. حواس جنود عقلن. و هیه جنودهو التی یستعینو بها، کی یستعینو بها؟ عقل یستعینو به حس فی ادراک مشاهدات. فانه یدرک الطعم بالذوق. فانه یعنی کی؟ عقل. عقل درک میکند طعم را، ولی به ذوق. این به ذوق یعنی چی؟ یعنی به واسطه تصدیقی حس ذوق و لون و اینا و هکذا. ثم یدرک به قوت اخرى، دیگه حالا اینجا توضیحات دیگه ای داره و میگه و قول الحکما. اینجاش خیلی قشنگه، خیلی لذت بردم واقعا، جز جاهایی که من خیلی از کتاب مرحوم مظفر خیلی دیگه لذت بردم اینجا بود. چرا؟ ببین میگه فقول الحکما ان العقل لا یدرک الجزئیات. میگه آقا این حرفا که من زدم یه حرفی تو فلسفه میگن و تو ذهناتون هم هست که حکما میگن ان العقل لا یدرک الجزئیات. حالا اگه فلسفه خونده باشید حتما اینا رو دیدید. خب میگه این که با این تعارض داره ظاهرا دیگه، نداره؟ فان العقل لا یدرک جزئیاتی، خب حاضر نارم که جزئی عقل اصلا کاری با این نداره. میگه و قول الحکما ان العقل لا یدرک الجزئیات، شروع میکنه توضیح دادن که آقا اینا انقدر ساده نفهم. فان غرضهم انه لا یدرک الجزئیات بنفسه، میگه منظورشون اینه که ان العقل لا یدرک الجزئیات بنفسه بدون استعمال آلت ادراکیه. فالا میگه پس یعنی تفسیر صحیح قول الحکما چیه که میگن ان العقل لا یدرک الجزئیات؟ حکما منظورشون ان العقل لا یدرک الجزئیات به نفسه، یعنی من دون است. منظورشون میگه چرا منظورشون باید این باشه؟ میگه و الا، اینجاش خیلی مهمه، فلیس المدرک للکلیات و جزئیات الا القوه العاقله. در واقع این یکی از مبانی بنیادین معرفت شناسی اسلامیه. حالا جالب بهتون بگم، همین چند خطی که ایشون انقدر قشنگ توضیح داده اینن از اسفار جلد 8 صفحه 208 گرفته. این بحثی که اینجا به زیبایی آورده، من لذتم از این بود که ایشون اون عبارات قرر عبارات ملا صدرا تو این بحث و تو اسفار دیده، جدا کرده سر جاش تو منطق آورده. کاش این کار تو همه جای منطق میکرد که بی نظیر میشد. ها؟ نه خب این خود این صفحه کار بزرگی کرده، یعنی یه متن جلد 8 وسط جلد 8 اسفار هست. ها میام
دیر دیده
ما حالا دیگه سخت نگیره دیگه. جلد 8 اسفار صفحه 208. یه لحظه صبر کنید، جلد 8 صفحه 208. حالا میخواستم یه نکته مهم عرض کنم، میخواستم توجهتون رو به این جلب کنم که بحث نفس، علم و نفس که تو فلسفه ما گفته شده، متاسفانه جز مهمترین و باورتون نمیشه پرثمرترین مباحث در واقع فلسفیه که اصلا تو حوزه امروز نمیخونیمش. جلد 8 اسفار اصلا جلد نفس اسفاره. جلد 1 9 جلدی، اسفار 9 جلدیه. جلد 8 اصلا بحث نفسه. جلد 6 و 7 خداشناسیه. جلد 9 معاد. جلد 8 اصلا نفسه.
جلد دیگه رو
تو حوزه برای مرسوم هست. بله جلد یکوشیش مرسوم هست. نه حالا دیگه گیر ندید، رسمی منظورتونه برنامه درسی رسمی. حالا همی که بدای نهایی میخونی از سرس من زیادیه، این زحمت های امام و علامه هست که تازه به اینجا رسیدید، که اونم البته میرن میگن ما مثلا مقلده مثلا اینجوری ما بعد یه چیزی دیگه امتحان میدن. این حالا بماند دیگه، حالا بلش کنیم اونجای حساس دقت بکنیم. اون بحث حساسی از فلسفه، ببین فلسفه یه مبانی خیلی بنیادین داره، همین بحث اصالت و وجود و چی و چی و چی و چی و چی و چی. اون همه اینا که ما تو فلسفه تو بدایه و نهایه میخونیم فقط حکمت نظری رو میخونیم، تازه الا بحث نفسو. این کل فلسفه حکمت نظریه، حکمت عملیه. حکمت عملیو که تو حوزه نمیخونیم هیچی. تو حکمت نظریشم بحث نفس تو بدایانه های اصلا نیومده. حالا چرا علامه بزرگوار نیوردن اینا دیگه اون سر جاش، دلایلی داره، دلایل زمان مشارط مکان و زمان ایشون طوری بود و حالا بمان. همین که علامه یه کاری کرد که همینقدر فلسفه هم جا بیفته تو حوزه، و یعنی خود علامه به شدت به بحث نفس در واقع عنایت داشته و شاگردان ایشون به شدت، مخصوص علامه حسنزاده و شاگردان شاگردانشون، مخصوص مثلا شاگرد علامه حسنزاده جناب استاد یزدانپناه. نفس چرا مهمه؟ ببینید نفس دقیقاً حکمت همین فلسفه که میخونید، نمیدونم اصالت وجود و نام چی و چی و چی و چی، آخرین بحث حکمت نظری که اونجا حلقه وصل فلسفه به حکمت عملی است، حلقه وصل فلسفه به معرفت شناسی است، اصلا حلقه وصل فلسفه به امتدادهای سیاسی اجتماعی است. در یک کلام همونی که حضرت آقا میگه، اون حلقه وصل اینجاست. یعنی تا کسی نفس رو خوب کار نکنه هی احساس کنه آقا فلسفه که چجوری من این فلسفه رو بیارم تو اجتماع، چجوری امتداد سیاسی اجتماعی بدم، چجوری تو معرفت شناسی استفاده کنم، چجوری تو منطق استفاده کنم، چجوری تو نمای اسلام کلان انسانی استفاده کنم. کلیدش نفسه. الان شاید بگم جزء مهمترین اولویت‌های علم فلسفه تو امروز حوزه احیای بحث نفسه و رواج بحث نفسه. یه نمونه شو دارید اینجا میبینید، یه نمونه خیلی خیلی کوچیکش ها، که یه بحث معرفت شناسی، همین تفاوت مشاهدات و اولیات و اینا، داره با بحث نفس حل میشه. اونم به این برمیگرده که آقا وقتی بحث نفس رو بخونید میبینید که اصلا حاکم بر تمام شؤون انسان عقل است. انسان هر کاری میکنه، حتی پسترین کارها، حتی حسی ترین کارها، همه اینا زیر پر سلطان عقله. قوه حاکم، رهبر در وجود انسان، در نفس انسانی عقله. امکان نداره کاری در مملکت نفس انسان صورت بگیره الا اینکه اصلش به عقل بر نگرده. حالا البته انسان چرا گناه میکنه، چرا نمیدونم این عقل رو در راههای بد به کار، اینا همه رو توضیح دادم، خیلی هم عالی توضیح دادم. یعنی من هیچ جا ندیدم به این قشنگی تبیین برهانی از در واقع چرا انسان به سمت شر میره، چی میشه که به سمت بدی میره. برهانی ها، توضیحات دینی اینا خیلی بحثای عالیه. اتفاقا ملا صدرا به برکت دین، به برکت تعمق در آیه، میدونید که بحث نفس تو حکمت های قبل، یعنی تو حکمت مشا و اشراق، بحث نفس کجا بود؟ تو طبیعت بود، اصلا تو فلسفه نبود، تو الهیات نبود. ملا صدرا اولین نفریه که اصلا بحث نفس رو میگه آقا این بحث نفس نباید تو طبیعت باشه، این بحث نفس باید تو فلسفه باشه، و اتفاقا جای خیلی حساس و مهم فلسفه هم هست. حالا بماند اول جلد 6 اسفار چون توضیح خیلی جالب، خیلی توضیح عجیبی میده که اصلا بحث نفس یکی از بحث‌های الهیات اخصه. حالا الهیات اخص در نگاه صدرا یه چیز خیلی وسیع، خیلی جالبه. میخوام بگم بحث نفس یکی از اون کلیدهای مقفوله، تو چند جا اثر داره، هم تو معرفت شناسی و منطق که الان نمونهشو داریم اجمالا میبینیم، هم مخصوص توی حکمت عملی، تو امتدادهای سیاسی اجتماعی به فلسفه، تو اسلامی کردن علوم انسانی، تو تمدن سازی. اونی که آقای تاکید داره که تمدن نوین اسلامی جز بر پایه‌های رفیع حکمت متعالیه نمیتونه باشه، این یکی از کلیدهای متاسفانه مقفولش همین بحث نفسه، که با بحث نفسه که عملا اون قواعد کلی که ما تو فلسفه میخونیم میریزه تو متن وجود انسان، علوم انسانی، تمدنی که انسان میخواد پی بریزه، دنیایی که انسان در اون زندگی میکنه. این یه نمونه از در واقع اثراتش توی معرفت شناسی و منطق. شما سوال داشتید؟
معانی جزئیه بود دیگه، نفس صور جزئی هم متخیل ظاهرم
این ان نفس فی وحدتها کل القوا وقتی خوب براتون حل بشه که یکی از مبانی مهم ملا صدر شنیدید اجمالا دیگه اینا رو همه رو شنیدید ولی اینکه چی داره میگه ان نفس فی وحدتها کل القوا میبینید که آقا حتی وهم که هیچی خیال که هیچی حتی لمس مثلا من دارم این میز رو لمس میکنم نگاه مشا چجوریه نگاه مشا اینه که این سر انگشتان من که مثلا یه سری چه میدونم حالا به هر تقریری تو فیزیک و شیمی نمیخواید بگید عصب داره چی داره این با سلسله اعصاب مثلا اینو میاره یه پالسای میاره مثلا میاد از سلسله اعصاب من تا میرسه به مغز مشا اینو میگفت الان تو علوم جدید غرب هم همین حرفا رو میزنن دیگه در واقع تو این میزو که لمس میکنی کجا داره این لمس رو درک میکنه مغز مشا اینو میگفت یعنی اون مدرک لمس رو میبرد توی حس مشترک حس مشترک هم یه نقطه تو مغز بود که توضیح میدن کدوم تیکه مغز اینجوریه خیلی جالب مشام با تجربه به این چیزا رسیده بود علوم جدید هم همین خیلی مغز محور خلاصه ملا صدری توضیح خیلی مهم میده که آقا حالا مغز چیکار میکنه بماند مغز غیر از عقله حواستون هست اون عقلی که ما میگیم اشاره به روح مجرد به اون نفس مجرد انسانی داره که حالا مغز چی کار میکنه چه نسی؟ یعنی مغز یه آلت فقط تو نگاه ملا صدرا نفس خودشو میکشه تا سر این انگشت نفس سر انگشت من حاضر میشه همینجا داره اینو لمس میکنه اینا مبانی خیلی مهمیه بله بالاتر از اون تو وهمم عقل خودشو میکشونه تو وهم تو خیال تو کجا اونا همه به قول همون عبارتی که ایشون داشت چیه؟ یا جنود او همه اینا جنودشن خدمشن همه اینا عقله حالا این دیگه بحث خیلی جالب داره فقط می‌خواستم به بهانه این اونو توضیح بدم دیگه وقت کلاسم گذشت حالا اجمالا برای جلسه بعد شما باید تمرکز کنید رو همین من چرا رو این دوتا خیلی رو اولیات و مشاهدات تمرکز کردم همونی که می‌خوایم جلسه بعدم به جنبندیش برسید که آقا همین مرحله اولی هفت مرحله ای گفتم مرحله هفت چی بود که دیگه اون مرحله آخره اینه که محور یعنی منطق کشف واقع شد محور همه منطقا تو منطق کشف واقع هم یقین اخص شد محور تو یقین اخص چی محوره؟ دو پایه عقل و شهود حالا یا عقل و حس بگو فعلا در واقع اون نماینده اصلی عقل میشه چی؟ میشه نماینده عقل تو همین کتاب مرسومی که داریم میشه اولیات حالا نماینده منظورم چیه توضیح میدیم نماینده حسی میشه میشه مشاهدات ما جلسه بعد این دو پایه بودن عقل حس رو بیشتر توضیح میدیم تمرکز رو خود عقل میکنیم تمرکز رو خود در واقع حس میکنیم چند تا کار باید انجام بدیم باید خود این عقل و هویت و کارکردش رو توضیح بدیم همون چیزی که تو فصل 4 جناب استاد یزدان پناه آوردن از اون بعد مشاهدات رو باید یه تعمیم بدیم مشاهدات تو کتابای مرسوم فقط چیه؟ مشاهدات فقط حس ظاهر و باطنه ما میخواییم مشاهدات رو بگیم میشه تعمیم داد به شهودات اهم از شهود قلبی شهود عقلی و شهود حسی که تو کتابای مرسوم فقط به شهود حسی پرداختن در صورتی که تو متاوی کتب فلسفی به اون نوع دیگه شهود هم پرداختن مخصوص شیخ اشراف حالا این اجبار کاری که انشاءالله از جلسه بعد باید انجام بدیم شما تمرکز کنید رو اولیات این متن مرحوم مظفر متن بو علی تو اشارات و بقیه کتبش و بگید مرحوم مظفر در واقع ناظر به شرح اشارات بو علی چی آورده چی رو نیاورده و حالا شاید ادامه مباحث و السلام علیکم و رحمت الله. Oh.